رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. راه دوشنبه چنوق که پایتخت را با شمال تاجیکستان میپیوندد بعد صبح 22 می یک مدت بسته شدنش بعد از نصف روزی یک شنبه برای حرکت ماشین های سبکرو باز شده است. در این باره با رادیوی آزادی دلیر عبدالله سخنگوی این نوویتیف رود سالیوشن شرکتی که مسئول نگاهوبین و جمع‌آوری پول در این راه میباشد خبر داد. صبح روز 22 می شرکت در صحیفه فیسبوکی خود خبر داد که حرکت در راه پر بسته شده است. با اطلاع دلیر عبدالله، بارش برف از کیلومتر 69 تا 175 شدید و متصل، آمدن سیل در تمام منطقه ها ورزاب، زرفشان و سخت ادامه دارد. سنگفرایی به نهایت زیاد است گفت و خوف لغزش کوهپاره در منطقه زرفشان موجود است. شرکت ایرس از رانندگان و مسافران دعوت کرد که وضعی به عمل آمده را درست درک کرده به خاطر امنیتی جان خود و مسافران و نقلیاتشان حرکت از این راه را باز دارند. در شعبه نوبتداری کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هم روز 22 می این خبر را به رادیوی آزادی تصدیق کردند. به گفته نوبتدار، راه موقتاً محکم شد. او گفت آنجا یک کوهپاره فرامده است، در بعضی جایها سیلاب فرامده است. نماینده کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت هیچ اطلاعی درباره احتمال آسیب دیدن این نفری در این حادثه ها در دست ندارند و کارهای پاککاری را ادامه دارد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 22 می سفر 3 روزه به کره جنوبی را که با هدف بهبود روابط اقتصادی و امنیتی برپا شد انجام بخشید. در آخرین نقطه سفرش بایدن از پایگاه هوایی اوسان دیدن کرد. در این پایگاه نیروهای آمریکایی و کره‌ای از برنامه‌های هسته‌ای و بالیستیکی نظارت می‌کنند. یک هدف بایدن نمایش همراهی با سئول در مقابل تهدیدهای کره شمالی میباشد. در دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ در آمریکا تو اندازه عهده‌داری های واشنگتن در برابر کره جنوبی زیر سوال رفت. ترامپ که 3 دفعه با رهبر کره شمالی کیم چن اون دیدار کرده است گفت عاشق کیم شده است. یک هدف دیگری بایدن رسیدگی به نگرانی های امنیتی در منطقه در فضای تلاش های افزاینده چین می باشد. روز 22 می پرزیدنت پولشا آنجی دودا با یک سفر غیر منتظره وارد کیف شد و قرار است او اولین رهبری دولت خارجی شود که بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین در روز 24 فوریه از منبر پارلمان این کشور سخنرانی میکند. ضمن سخنرانیش در ورخوونه رادا دودا دعوتش به عضویت اوکراین در هیئت اتحاد اروپا را تکرار خواهد کرد. دودا ماه اپریل هم با پرزیدنتان لیتوا، لاتویا و استونیا به کیف رفته با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفتگو کرده بود. زلنسکی روز 21 می تخمین های پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون را که گفت اوکراین می تواند به شکل دیگر شریک اتحاد اروپا شود رد نمود. زلنسکی در نشست مطبوعاتیش با نخست وزیر پرتغالی آنتونیو کوشتا در کیف روز 21 می گفت ما به چنین معامله ها نیاز نداریم. او افزود به باور ما در رابطه با مقام اوکراین در اروپا هیچ گونه معامله بودن نمیتواند. این یک معامله دیگر میان اروپا و روسیه خواهد بود. کوشتا هم که همایش اوکراین را در اتحاد اروپا جانبداری میکند گفت
سیمبولیکمنت
او گفت خیلی رمزی است که من اینجا در روز اروپا قرار دارم چون که ما انتخاب راه اروپایی اوکراین را با آغوش باز استقبال میکنیم. روز 23 می زلنسکی به طور فاصلوی در فورم اقتصادی دووس سخنرانی می کند. مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که در جنگ های اوکراین یک خواهرزاده یونسبیگ یفکوروف، معاون وزیر دفاع روسیه کشته شده است. آدم خامخویف پسر خواهر یفکوروف بود. یفکوروف حالا در مقام معاون سرگی شویگو کار میکند و در گذشته پرزیدنت اینگوشیستان بوده است. تلگرام کانال فورتانگا می‌نویسد که خامخویف فرمانده روته حمله هوایی بود و شب 20 به 21 می کشته شد. وزارت دفاع روسیه و یا مقامات در اینگوشیستان در این باره خبری نشر نکردند. میدیازون با تکیه به منبعهای باز اسم 2,500 نظامی روس را نشر کرده است که مرگ آنها تا این لحظه ها در جنگ با اوکراین تصدیق شده است. جانب اوکراینی شماری تلفات در میانی روس ها را به مراتب بیشتر میگوید. در دوره جنگ عادتاً طرف ها شماری تلفات از جانب خود را کمتر و از طرف مقابل را بیشتر نشان میدهند. روز 22 می ژورنالیستان و نطاقان زن در تلویزیون های افغانستان با چهره های پوشیده حاضر شدند. مقامات طالبان گفتند با زنان راوی و دیگر کارمندان تلویزیون مشورت می شود که چهره های خود را پوشانند. چند هفته پیش از این با یک امر رهبری عالی طالبان هیبت الله اخونزاده به تمام زن زنان ساکن افغانستان امر شد که به سر و لباس پوشیده حاضر شوند. عین چنین امر را روز 21 می وزارت امر معروف و نهی منکری طالبان در رابطه با کارمندان زنی تلویزیون ها هم صادر کرد. بانوان کارمند تلویزیون ها را این امر ناخوشنود کرد. سونیا نیازی برنده تلویزیون طلوع با فرانس پرس گفت ما زیدی پوشیدن نقاب برآمدیم، ولی رهبریت به ما فشار آورد که رویمان را پوشانیم.
خرج این تو قیمت به قول خیلی ارزان شد، 2-3 سومن
ارزان
شد. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامدن جمعید با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در پی به حبس افتادن ده ها سرباز اوکراینی که به دفاع از کارخانه پولادگودازی ازوستال بلند شدند، نگرانی ها از سرنوشت آنها بالا می گیرد. در این باره گزارش من خیرمون بقازوده. کارخانه واقع در شهر ماریوپل و ساحل های بحر آزوف دوام چند هفته مورد نبرد های شدیدی میان نیروهای اوکراینی و روس قرار داشت. در عموم در این شهر صنعتی 20 هزار نفر کشته شده است. لیانید سلوتسکی رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه و هم رئیس کمیته امور بین المللی دومه دولتی روز 22 می گفت سرنوشت سربازان دستگیر شده را که اکثرشان عضو تشکل ملتگرای پولک آزوف می باشند باید دادگاه معین کند. سلوتسکی در تلگرام کانال خود نوشت موقع من دیگر نشده است، نباید هیچ گونه تبادل اعضای پولک آزوف که در روسیه ممنوع می باشد برپا شود. مقامات اوکراینی و خویشاوندان این سربازها از مسکو تقاضا کردند که با نفران بازداشت شده مثل اسیران جنگ مناسبت شود. معاون نخست وزیر اوکراین ایرینا ویریشوک روز 21 می گفت کیف برای برگردانیدن هر یک نفر آنها مبارزه خواهد برد. روز 20 می وزارت دفاع روسیه کارخانه آزوستال را پر را اشغال کرد. اوکراین این حادثه را تسلیم شوینه و بیرون رفتن نامیده است. روسیه گفت که در کارخانه 2,500 سرباز اوکراینی بازداشت شدند. دینیس پوشیلین رئیس گروه جدایی طلبان در منطقه دنیتس گفت به اندیشه او محبوسان باید در نزد دادگاه پاسخ دهند. کرملین در ادعاهای سبب های هجومش به اوکراین گفته است که این کشور را از نازی و دیگر تندگراها آزاد می کند. پولک آزوف یک گروه اختیاریان راستگرا است که بخشی از گارد ملی اوکراین به شمار می رود. در گذشته این گروه چون بتالیون آزوف معروف بود که طرفدار ایدئولوژی ملتگرایانه است و مقامات حفظ حقوق آمریکایی آن را به تندگرایان نئوناتیستی ربط می دادند، ولی جانبداران این گروه آن را یک تشکل وطن دوستانه و بخشی از نیروهای دفاعی کشور می نامند. خبرگزاری دولتی اینترفاکس روسیه گزارش داد که مسکو می خواهد محبوسان آزوستال را با سیاستمدار روزگاری اوکراینی ویکتور میدویچوک تبدیل کنند. نسبت این سیاستمدار در اوکراین پرونده جنایی باز شده است. روز 21 می وزارت دفاع روسیه یک ویدیو نشر کرد که در آن گویا نظامیان روسیه سرهی ولینسکی فرمانده بریگاد ویژه بحری اوکراینی را به بازداشتگاه انتقال می دهند. مقامات می گویند که در ماریوپل تخمیناً 100 هزار ساکن ملکی با فاجعه عظیم بهداشتی و سانیتاری روبرو هستند. مقامات محلی روسیه را در دست زدن به وحشانیت مثل بمب‌باران تولدخانه و تئاتر محلی گناهگار می کنند که برای صدها هزار ملکی ها چون پناهگاه خدمت کردند. جسد ده ها نفر دیگر در قبرهای دستجمعی خاک شده است. در نوارهای ماهواره ماه اپریل دیده شد که در اطراف ماریوپل احتمالاً چندین گور دستجمعی پیدا شده است. وادیم بویچنکا شهردار ماریوپل در تلگرام کانال خود نوشت که به این شهر اپیدمی بیماری های سرایتی تهدید میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 18 می در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان ولایت مختار کویسان بدخشان 8 نفر کشته، 11 تن زخمی و زیاد از 70 نفر بازداشت شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این کشته شده ها را اعضای گروه مسلح نامیده است. به گفته مقامات در این واقعه ها یک افسر کشته و 13 نظامی دیگر زخم برداشتند. تصدیق درستی این اطلاع با سبب قطع بودن علاقه با ولایت بدخشان فعلا غیر امکان است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تا قطع شدن علاقه ساکنان محلی به رادیو آزادی گفتند هیچ گروه در روشان مسلح نبود و در این تیراندازی ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند. ولی مقامات به مسلح بودن آنها تاکید می کنند و آنها را گروه های متشکل جنایتی نام می برند. آنها گفتند که از این گروه ها مقدار زیادی سلاح و مهمات جنگی از جمله کاکتیل مولوتوف مصادره شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که گروه های متشکل جنایت پیشه عبارت از 200 نفر با استفاده از تمام نمود سلاح در مرکز ناحیه روشان در 3 نقطه شهرهای دوشنبه خارق و راه کمندتور سرحدی را بستند. شاهدان به رادیو آزادی گفتند گروهی از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین‌های حربی به سمت خارق پیشگیری کنند ولی آنها مسلح نبودند. به نوشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این گروه ها از پیش به چنین عمل آمادگی دیده سلاح را از خارج تاجیکستان آوردند. ولی کی بودن این گروه ها و از کجا وارد کردن سلاح شرح داده نشده است. همچنین معلوم نیست که این مقدار اسلحه چگونه به این منطقه عمدتا ناآرام و تحت نظارت شدید نهادهای انتظامی و امنیتی وارد کرده شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همچنین گفته است که این گروه ها تحت رهبری و سرپرستی سازمان های بین خلقی اکستریمیستی تروریستی عمل می کردند ولی از یگان سازمان نام بردن نشده است. چندین ساکن ناحیه روشان که خواهش کردند نام آنها با مقصدهای امنیتی ذکر کردن نشود، روز 18 می به رادیو آزادی گفتند تیرپرانی در روشان که صبح بر وقت سر شده تا ساعت 1 روز وقتی که علاقه تلفنی با روشان قطع گشت ادامه داشت. آنها گفتند که در این عملیات تا آن لحظه زیاد از 10 ساکن روشان کشته و 10 نفر زخمی شدند. چند همصحبت رادیو آزادی نام و نسب 5 ساکن محلی را ذکر کردند که در حادثه های نیمه اول روز 18 می کشته شدند. بنابر عدم تصدیق کامل این نام ها نشر کرده نمی شوند. ساکنان مرکز ناحیه روشان گفتند کارمندان امور داخلی به خانه مردم در آمده از مردها و پسران تقاضا می کنند که آنها را برای پیدا نمودن نفر در جستجو قرار داشته راهنمایی کنند. اساسا آنهای جستجو می شدند که روز 17 می خواستند در مرکز ناحیه به نشان اعتراض گرد همایی کنند اما از جانب مقامات انتظامی پراکنده کرده شدند. ساکنان گفتند راه مردم دیهاتی اطراف به مرکز ناحیه بسته شده است. تا قطع شدن علاقه تلفنی به رادیو آزادی میسر گشت با دادخدا فرخ رئیس ناحیه روشان تماس تلفنی گرفت. نام برده با شنیدن سوال که وضع در اینجا چگونه است چیزی نگفت و رابطه را قطع کرد. در همین حال چند منبع در کلاب خبر دادند که به اینجا جسد یک افسر 25 سالی نیروهای الفا آورده شده است که گفته می شود در حادثه بدخشان کشته شده است. از او فیضعلی جبارزاده نام برده می شود که روز 17 می در ناحیه روشان کشته شده است. او از قفس سینه‌اش تیر خورده است. جبارزاده فیضعلی روز 18 می در جماعت دهنه شهر کلاب به خاک سپرده شد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی نیز مرگ یک افسر را تصدیق کرده است، هرچند از اون نام برده نشده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در حالی از قربانیان عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر می‌دهد که روز 16 می به این طرف شهر خارو هم ناآرام است. ساکنان ناراضی اول استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خارو، تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعدی آنکه پاسخ رد گرفتن کوچه ها برآمدند. بنا به نوارهایی که دسترس رادیو آزادی شدند، شام 16 می بر ضد جوانان از واسطه های پراکنده کنی استفاده شده است. بعضی از ساکنان از استفاده گاز اشکاور و بعضی دیگر از استفاده تیرهای رزینی خبر دادند. طبق اطلاع رسمی بر اثر درگیری میان ساکنان ناراضی و مقامات قدرتی یک باشنده خارق به هلاکت رسیده، 3 افسر پلیس زخمی شده است. ساکنان میگن شماری از مردم عادی نیز مجروح شدند. وضعیت در ولایت مختار کویسان بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 کشته شدن ساکن راشقلا گلبدین زیابکوف و اعتراض 4 روزه در خارق به این سو پیچیده است. اعتراضگران آن زمان پس از موافقت کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند، اعتراضگران را به جوابگیری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیابکوف را به جوابگیری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت با سرعت سست در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسی 44 میگویند مقامات وعده های دیگر خود را اجرا نکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار قنوات‌چا لایق‌زاده رئیس پیشینی ناحیه رشت را در برای به شخصانی نزدیکش دادن بیش از 1000 گکتار چراگاه بیکار کرده است. لایق‌زاده 2 سال پیش از منصب برکنار شد. مردم میگویند هنوز به چراگاه دسترسی ندارند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. مسئولان خواجگی دهقانی عبدالخالق متعلق به پیوندونی قنوات‌چا لایق‌زاده شکایت ساکنان و قرار دادگاه را بی‌اساس می‌دانند. ایدیبک لایقوف برادر قنوات‌چا لایق‌زاده روز 5 می به رادیو آزادی گفت از سال 1994 باز خواجگی دهقانی دارند. بعضی از ساکنان محله در حق ما شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفتیم، ادعا کرد او. چندی از ساکنان جماعت تگوبای رشت به رادیو آزادی گفتند قنوات‌چا لایق‌زاده هنگام رئیسیش به پیوندان خود چراگاه‌هایی را داد که در گذشته عمومی بود. فرهاد عزیزوف ساکن محله به رادیو آزادی گفت آنها نمی‌دانند چراگاهشان را در کجا بیچرانند.
من اکرا 170 تمول میده دارم، 20 گاو دارم، یک خر دارم. نه همی سال اگر رشنی نبرمد همه شم میفروشم میرم یه سکته در زندگی کنیم. اگر در توجیش همی خواهد کار دارم ایسا که ما برای زندگی کردن در دیها
تیپکی جلای دادگاه رئیس نویه سال 2018 برای جدا کردن قطعه زمین به خواجگی عبدالخالق قرار برآورده است. این عمل در پی مراجعت موینسا صوفیه و مدیر خواجگی عبدالخالق و همسر برادر قنوات‌چا لایق‌زاده صورت گرفته است. این خواجگی دهقانی از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قطعه های دیگری زمین های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یکمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده به حکومت نویه مراجعه کردند که مشکل دسترسی به چراگاه را حل کند. در سندهای رسمی که دسترسی رادیو آزادی شد، شخصانی که به مقامات مراجعه کردند زیاده از 190 نفر هستند. برای بیکار کردن قرار رئیس پیشینی نویه، ریاست حاضره حکومت رشت به دادگاه مراجعه نموده است. دادگاه دعوای حکومت رشت را قسما خونه نموده و قرار رئیس سابق را بیکار نمود. طوری در حکم دادگاه گفته شده است زمین ها در سال 2015 جدا شده برای تامین خوراک چاروای خواجگی عبدالخالق کافی بوده، برای وسیع نمودن حدودهای زمین آن اساسی قانونی وجود ندارد. دادرس قرار رئیس نویه را مخالف با قانونگذاری در ساحه تقسیم زمین دانسته، تاکید کرده است که آن با تعداد سرشمار چاروای خواجگی مطابقت نکرده، حقوق و منفعت شهروندان دغلانه ویران شده است. از قرار دادگاه 5 ماه می‌گذرد، ولی به گفته ساکن محله منظر افغانوف مشکل چارواداران حل نشده ماند. جمال‌الدین دولت و حقوق‌شناس حکومت نویه رشت 5 می به رادیو آزادی گفت دادگاه حکم برآورد، ولی با سبب آن که خواجگی دهقانی عبدالخالق خواهان بازبینی آن شد، مسئله نهایی نشده است.
شکایتی کاستاسیونی شدگی عین زمان دیالی اقتصادی ما را همین مسئله قطی اولی مکتوب اومدگی نیست، مسئله قطی مکتوب ما را میاره که جان بعد این موردی بررسی قرار داده شده، از نتیجه بعد ما خلاصه براری میکنیم.
ایدیبک لایقوف برادر قنوات‌چا لایق‌زاده میگوید برادرش از دلسوزی نسبت به مردم محله نخواست زمین های حدود نویه به دیگران داده شود. وی مشخصا نگفت که کی یا کیها را در نظر دارد. چارواداران میخواهند حکم دادگاه هر چه زودتر اجرا گردد و چراگاه ها دیگر باره به اختیار مردم داده شود. مشکل دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این ناحیه نبوده، صاحبان چاروا در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندشان جایی ندارند. قبلا مقامات اطلاع داده بودند که در کشور 3.8 میلیون گکتار چراگاه است که از این تنها 2.8 میلیونش مورد استفاده قرار دارد و باقی مانده با سبب های گوناگون استفاده نمی شوند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیشتر از 2.3 میلیون چاروای کلان و بیش از 5 میلیون چاروای خرد وجود دارد. چارواداری یکی از شغل های اساسی ساکنان دیه ها و منبع درآمدی آیله های زیادی است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
از مومین قناعت که 90 ساله شد همچون شاعری نووری ادبیات معاصر فارسی زبان ها نام میبرند. همتایانش میگویند مومین قناعت که مدت وکیل شورای عالی اتحاد شوروی نیز بود، باری هم به مراجعت کننده پاسخ رد نداده، در گفتارش کلمه نه تقریبا وجود نداشته است. هرچند در آخر عمرش برخی از نظرهای مومین قناعت بحث برانگیز نیز شدند، ولی به گفته صاحب نظر در شرح این گفته های شاعر تحریف صورت گرفته است. من اسکندر فیروز در جشن این شاعر تاجیک با برخی از ادیبان و نزدیکان مومین قناعت صحبت ها کرده، جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گل رخسار شاعر نامدار تاجیک در شرح اهمیت ایجادیات مومین قناعت میگوید که تا به عرصه نظم آمدن این شاعر، نظم تاجیک به رکود روی آورده بود و او توانسته است منزلت شعر تاجیک در حوزه ادبیات فارسی زبان ها را دوباره برقرار سازد.
همسایه‌مون شعر ما را شعر حساب نمی‌کردند. البته در محیط 300 ساله زبان درباره منقرتی شعر ما بعدی بدیل و بعدی با چند شاعر بزرگ دیگر ترقی نکرد، پیش نرفت، چون که شعر این زبان است، شاعر زبان می آفرد. در همین محیط استاد مومین قناعت توانست که سخنی پاک و تازه خودش رو مثل چشمه های دیهای کرگوات، مثل چشمه های درواز قلعه خوم با ادبیات پیشکش کند.
خانم گلرخسار افسود در سالهای ریاست مومین قناعت در اتحاد ادیبان تاجیکستان معاونش بود و باری هم معامله درشت او با مراجعت کننده ها را مشاهده نکرده است. هرچند به گفته وی در مقایسه با سالهای بعدی همه روزه در قبولگاهش ده ها مراجعت کننده جمع می آمدن. رستم وهاب نیا شاعر و سردبیر مجله صدای شرق بر این نظر است که مومین قناعت زمان وارد نظم تاجیک شدن که شعر تاجیک توسط اشعار ابوالقاسم لاهوتی و میرزا تورسونزاده شهرت جهانی کسب کرده بود. به اعتقاد این شاعر تاجیک اگر ادبیات تاجیک از این موقع خود سقوط میکرد باعث نگرانی عمیق میشد.
خوشبختانه استاد مومین قناعت به واسطه چند اثر برجسته که توانستند در سطح اتحاد شوروی اون میزان شایستگی نظم ما رو حفظ کنن، این موقع رو همزمان حفظ کرد.
به اعتقاد این شاعر تاجیک نظم معاصر یعنی قالب و سبک شعر باید با این نوآوری ها جور می شد. استاد قناعت نیز با اتکا و تجربه ادبی داخلی و همزبان ها کار کردند و یک رویش متداول را یافتند که نه اونچنانی که در بعضی جایهای پهنای ادبیات همزبان ها سر بحث نو و کهنه مشاجره های شدید لفظی صورت می گرفت، در ما چنین نشد، بلکه با یک صورت طبیعی این نوآوری ها در قالب عروض نو پذیرفته شدند. این نوآوری ها نه تنها در شعرهای مومین قناعت بلکه در داستان هایش نیز راه یافتند. به گفته رستم وهاب نیا مومین قناعت در داستان های سروش استالینگراد، تاجیکستان اسم من، گهواره سینا، حماسه داد و مسعودنامه همان عروض نو یا به اصطلاح قالب نمایی را استفاده کرده و خیلی موفق هم شدند. ساربان نویسنده معروف تاجیک به این نظر است که بعد از میرزا تورسونزاده مومین قناعت سایبان سر نوشاگردان و نوشایران و نوناصران یعنی جوانان بودند. این ادیب تاجیک در توضیح خصلت های انسانی مومین قناعت گفت که آن کس زیاد حرف نمی زدند و سر قلب خود را نیز افشا نمی کردند.
گمان میکنم این از استاد میرزا تورسونزاده قهرمان هم در شعر و هم در آدمگری، در مهربانی آیله داری، آدمی که انصاف دارد با همه چیز نایل میگردد.
ساربان که در همسایگی مومین قناعت زندگی میکرد میگوید که در تشکل مومین قناعت با عنوان شخصیت خانم محرومش نیز نقش کلیدی داشت و طول عمرش همه او را با عنوان یک چهره زیایی و سلیقه‌دار میشناختند. احمدشاه کاملزاده خبرنگار و از پیوندان مومین قناعت در تصدیق نقش مطلوبه خانم مومین قناعت در زندگی و ایجادات این شاعر میگوید که وی در صحبت‌های همیشه به این نقطه تاکید میکرده است.
من خودم میگه پیوند خونی دارم با سمرقند توسط توسط همین خانمونه که جای افتخار است که مردم سمرقند بسیار فرهنگ بالا دارن و من در داخل همین فرهنگ زندگی کردم.
دلیر قناعت، پسر مؤمن قناعت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در خردسالی به مثل همه نورسان شوخ طبیعت بود، ولی باری هم از پدرش سرزنش یا تنبیه نشنیده است.
منصب و شاعری معروف بودنشون برای من زیاد اهمیت نداشت، ولی از خوردی میفهمیدم که یک خصلت خیلی جالب داشتن، برای من خیلی جالب بود، خاکساری.
در پایان عمر خود مؤمن قناعت با اصارات بحث برانگیز به مثل ریشه کلمه های چکن، معیارهای زبان ادبی از زمان صدرالدین عینی یا مفهوم های تحمل پذیری و خودداری از بت‌پرستی مورد واکنش های مختلف در جامعه شده بود. یادآور می شویم مؤمن قناعت سال 1932 در دهه کرگاود نایه درواز ولایت بدخشان کوهستان تولد شده، 18 می سال 2018 در شهر دوشنبه درگذشت و یک روز بعد در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
وزارت فرهنگ تاجیکستان از مؤلفان نمایش منقورت رکویم خواست است پیش از به صحنه گذاشتن آن را از نظر شورای بدیهی وزارت گذرانند. ترتیب مقرریه که برای تمام نمایشنامه‌ها ربط می‌گیرد. قرار بود نمایش منقورت رکویم از روی اثر دروهای بورانی چنگیز ایتماتوف و در کارگردانی برزو عبدالرزاقوف شام 20 می امسال در تئاتر پدیده روی صحنه می‌آمد. اما این نمایش بازداشته شد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین زیروغلوی را هم میکنم. عبید نظریان معاون یکم وزیر فرهنگ تاجیکستان روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت به حیث نهادی مسئول از این نمایش خبر نداشت و مسئولان نمایش هم با آنها مشورت نکرده بودند. با گفته عبید نظریان سبب بازداشته شدن این نمایش تنها اجرای مقررات کوری است. وی گفت
من این پگوی قطعی برزو گپ زدم. مو گفتم شورای بدهی داریم متخصصا، شما نمایش داده میتونید که شورای بدهی من تشکیل کنم رویم یک تماشا کنیم بعد متخصصا خلاصشان رو گپ زنن.
معلوم نیست وزارت بعد از تماشا و خلاصه شورای بدهی برای نمایشان اجازت میدهد یا نه. خودی کارگردان نمایش برزو عبدالرزاقوف گفت در این باره دیرتر صحبت میکند، ولی شب گذشته او در صفحه اش در فیسبوک از بازداشته شدن نمایش نامه خبر داده نوشت سبب ها را نمیدونم، درسترش میدونم همش روشن است. او در ادامه گفته زیاد خوشبین نیست. حالا معلوم نیست که آنها تا کجا با خواست مقام ها در باره گذرانیدن نمایش از نظر شورای بدیعی رضایت میدهند یا نه. ولی شاعر محمد یک مسئول تئاتر گفت که برای تهیه نمایش همه تجهیزات را به اجاره آورده بودند و بعد از خبری بازداشتن نمایش آنها را به صاحبانشان برگردانیدند. شاعر محمد افزود برای دوباره آرایش صحنه وقت لازم است تا همه چیز برقرار شود و بچه ها نیز یک روز هم باشد تمرین کنند. قرار بود وابسته به محدود بودن مکان برگزاری نمایش در نوبت اول حدود 50 نفر آن را تماشا میکردند. نمایش منقورت رکویم را با رهبری برزو عبدالرزاقوف یک گروه جوانان تهیه کردند که در گذشته چند نمایشنامه تئاتری را هم روی صحنه آورده بودند. این گروه جوانان قبلا تئاتر خیابانی را با نام نگاه نو تاسیس داده بودند که تا حال رسما ثبت نام نشده است. قرار بود نمایشنامه در تئاتر پدیده پیشکش تماشابینان شود. این تئاتر خصوصی بوده با شرافت رشیدوا تعلق دارد. این نخستین نمایش برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک در چند سال اخیر در دوشنبه است. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از بازداشته شدن این نمایش نگرانی کرده نوشتند این به شخصیت برزو عبدالرزاقوف ربط می‌گیرد. ولی عبید نظریان معاون یکم وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت ما به شخصیت کسی کار نداریم. برزو عبدالرزاقوف مدت ها باز در قرغزستان و قزاقستان و ازبکستان کار میکند. در سال 2009 نمایشنامه دیوانگی سال 93 که او در تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه به صحنه گذاشت از جانب مقامات وزارت فرهنگ منع کرده شد. بعدی آن در تاجیکستان به این کارگردان امکانی کار ندادند و او در سال 2013 به بیشکک رفت و دو سال پی هم
کارگردان بهترین قرغیزستان اعتراف شد. سال 2016 در جشنواره بین‌المللی تئاترهای ایتحاد دولت‌های مستقل و بالتیا در پیتربورگ روسیه، قرغیزستان و قزاقستان را دو نمایشنامه از جمله دوستان من خورتی کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف نمایندگی کرد. برزو عبدالرزاقوف فرزند هنرمند شناخته تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و هنرپیشه کارگردان معروف تئاتر فاطمه غلامو است. نگاه انتقادی او به وضعیت اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان به مقامات این کشور خوش نمی‌آید و سبب نادیده گرفتن هنر و ظرفیت‌هایش دعوت نشدنش به معرکه‌های فرهنگی تاجیکستان گشته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرفا رحمانی، سابق مشاوری حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی.
ظرفا رحمانی 50 سال داشته، زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادار صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. ظرفا رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
ظرفا رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، هولو از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که هولو وضعی سلامتیتون رو طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش همین خیلی من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویما. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضوها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری با تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندنکارسیوما یعنی زلکاچتنی اپخول بوده است و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیوتراپی. با من 8 خیمیا معاین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خوب دیگه شرایط دست نداد، همین قدر 2 ماه نتوانستم بیایم. دوم 1 سال اول همون 6 خیمیا را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آموسکالون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خواب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار میموند. ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد، از همین آموز خون سر کرد از سینه. بعد مراجعه کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه همین.
چند ماه شد علاقه؟
بله علاقه 3 ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. میگویند که حالا تبوبت ادامه میابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبوبت نوری یعنی لوچوه تراپی معین کردن، باز از فردا با تبوبت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبوبت رو بگیرم.
معمولا برای تبوبت بیماری سرطان مبلغ زیاد صرف می شود، شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم می دونستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنین از دنیا گذشتن، ما نتوانستیم تبوبت اون کس رو ادامه دیم، چون که دو خیمیا گرفتم، بعد دو خیمیا دیگه امکان نداشتن، هرچند خیلی من زوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالتی حساسیت در حیات من بود، من نه بکار بودم، نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم، او رو نتوانستیم تبوبت کرده، او رو نتوانستیم نجات داده، یا نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی؟
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستن و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن، اگر چنده از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن، دوستانم که در برم بودن، مثلا دو گناه قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم، خش و تبرها، جیانم برام دوروها رو خرید و من زیاد میندار هستم از منظور جرای و که سازمانی خیریوی دارد، روزی یکمی جراحی آمد، او کس هم پیشتر من رو میشناختن، آمد تمام خراجات داروواری من رو به عهده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذار.
پیش از جراحی شدنتان یا بعد از اونی که حاضر علاقه بعد از جراحی به خود هستید و چی کار مشغول هستید؟ در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری فهمیدم، اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلان شدن، خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلان هم گرفتیم به مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همین قدر چیز چخل بگم با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت به تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من مریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله تو اون زمان من
حالی بیکار هستی. شما از جمله ده ها عضوی حزبی حالا در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی تو سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوره نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کمتر غم می داد، این همه از حالت های استرابی به فکر من گمانم همین بود، دلم درد می کرد که در اونجا هم تبوبت می گرفتم برای دلم بود، من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمانی دلم رو میکردم، دلم کمتر غم میداد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازگشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعه که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو میگذارد. زندگی معمولی خیلی خیلی با مشکل خوب وارث شدم، خوب دیگه فکر فرزندام هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزندام بودم که خردسال بودند و امروز هم مثلا هستم، دائم برای فرزندانم فکر دارم، یعنی خوب حدود 7 سال است که من مثلا سربونی اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رسوندن فرزندانم کوشش میکردم فقط حاضرم باشد برای فرزندان آینده اونها، برای همونها بسیار تر دلتنگ میشم. اما مثلا باز با تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چی کار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یکان چی شما. همش گذاشت، بله این تأثیری که مثلا حالت روانی بود از این تأثیر بیشتر است، این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان و فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد نمیگریستن. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد و بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتن، نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون، با گمانتون از نمونه شما پیروی میکنن یا نه؟
اکنون نمیدونم. من بسیار کوشش میکردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم، زیاد میخواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شوند، همیشه کوشش کنند خوانند، پیشروی داشته باشند در برابر مردان. همچنین میخواستم که یک زنی تاجیک، یک زنی مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود را داشته باشد. یعنی بیشتر میخواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهای خود رو داشته باشند، یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشند، اونها باید خودشون خوانند، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا راهی خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود من نمیدونم تا کجا متوانستم که یک از خود چهره ساخته باشم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشن. این رو هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها، از همه این چیزها دور ماندم، نخواستم که دیگر بار وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یگان چیز.
بعد از شفا یافتن چی نقشه ها و آرزوها دارید؟ آیا میخواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم میخواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو میبینم، میخواهم که به هر حال یک جمعیتی باشد. ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخوام که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند. شاید باشد، شاید این گونه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سالهایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند به چی نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستند که اینجا خونه چنند و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینم به این درگاه که شفای و بند خدا با شکر طبیبان حوزیق هستن، کمک میکنن، همیشه دل برداری میکنن و اونها رو با امید میسوزن، همش خوب میشود، همش خوب میشود. ولی وقتی من میدونم که این خوب یک دردی هست، خداوند شاید دردهای زیانی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این دردی هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست و دواده و همه این تبابت ها بخاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی بهتر، یعنی بیزی فقط بخاطری که روحیه همین بیمارون کم ترم باشد، بولیده باشد، بخاطری که خب یه لذت از زندگی بچشد. میخوام یک سازمان بشد یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشم، بله میخوام میگونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذار صدقه شما با پخ هست،
بله.
و با چی کمک نیاز دارید در حال حاضر؟
اگر بگم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی. و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفت دخترانم این با یک سال و دو سال این تبابتش ما تمام نمیشد است، یعنی باید من مدوام تبابتم رو گرفته استم. باز هم میگم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان. مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم، اگر چنده که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم،
هم علمو ورس هم سخت است ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمانی آزادی ظرفو رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا درودی دیگر، پدرود. گرچه هستی جدا ناگهان شوقت میرسد از خدا از کناری همان گرچه هستی جدا ناگهان شوقت میرسد از خدا ایم صدا مرا کردی صدا ولی نشنیدم خدا من از عالم جدا سرم
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم گوشتگیران توجیک در جامعه آسیا اید به جودا میان نورسان و جوانان به خاطره بکت محمودوف ورزشکری معروف قزاق که از 13 تا 15 می در شهر الماتا برگزار شد دو مدال یک نشان طلا و یک برنجی به دست آوردند. ابوبکر شیرف در مسابقه میان جوانان مدالی طلا گرفت. او در وزن تا 66 کیلو با شکست دادن همه رقیبانش به فینال راه یافت. پهلوان جوانی تاجیک در قوازمایی نهایی عزیزبک ارتقوی ازبکستانی را مغلوب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. نماینده دیگری تاجیکستان پرویز عبدالرحمنوف در وزن تا 100 کیلو برای مدال برنجی بر عبدالمناب یراسیل از قزاقستان غالب شد. در مسابقه میان جوانان تاجیکستان را با 6 نفر نمایندگی کرده به مدال ماندند. تاجیکستان را میان نورسان 5 کس معرفی کردند ولی آنها نتوانستند مدال بگیرند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودو در این مسابقه میان نورسان حدود 300 ورزشگر و بین جوانان بیش از 200 ورزشگر از 5 کشور آسیای مرکزی اینچنین از ایالات متحده آمریکا اشتراک کردند. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که گوشتگیران جوان تاجیک در این مسابقه تجربه خوبی بین المللی کسب کردند. او افزود
فکر میکنم که در آینده نسبتی دسته یکشین اوید به جودو پیشروی میشود. برای هم حرکت میکنیم همه شرایط اونها رو کنیم که اونها چی خودشون چی در اویلاشون چی از جهت تمرین دسته جمعی چی از جهت مسابقه ها تنقیسی نکشند.
مقامات تاجیکستان میگویند در روز دوی ملی که 15 می در سراسر کشور برگزار شد بیش از 320 هزار نفر سین و کسبشان گوناگون اشتراک کردند. این معرکه به روز جوانان تاجیکستان که 23 می تجلیل میگردد بخشیده شد. دوی ملی باری اول 20 می سال 2007 برگزار شده بود. در دوی امسال که باری 15 دایر گشت در شهر دوشنبه بیش از 45 هزار نفر شرکت ورزیدند. اینچنین در مارافون ویلاسیپدرونی یا دوچرخه سواری بیش از 1300 نفر اشتراک کردند. روزی دو و مارافون ویلاسیپدرونی در مسیر محله چارباغ نوروزگاه پایتخت که مسافه 10 کیلومتر را تشکیل می‌دهد برگزار شد. شایره زلقینر و ورزشکری معروف تاجیک بعد دو پیروزی در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان در شهر استانبول ترکیه در دور چارک نهایی مغلوب گشت و سقی ادامه مبارزه محروم شد. شایره 16 می در چارک فینال مسابقه قهرمانی جهان در وزن تا 63 کیلو با پروین از هندوستان رقابت کرد. با تصمیم یک دلانه داوران مشتزن هندوستانی غالب گردید. از این پیش شاعره در دوری مقدماتی بر نورا المطیری از کویت و در دوری هشتگ نهایی بر هیدون جیانگ از کره جنوبی دست بالا شده بود. ورزشگر دیگری تاجیک روح افزا حق نظر و در وزن تا 50 کیلو در قوازمایی دومش از نماینده کلمبیا اینگرید لارینا ویکتوریا مغلوب گشت. روح افزا در دوری اول بر ایدا سانتالا از بولیویا پیروز شده بود. قبلا در این مسابقه جهانی دو ورزشگر تاجیک سومایا قاسیموا و میچگانا سمدوا ناکام شده بودند. سومایا در وزن 48 کیلو در دوری اول قوازمایی را به سیفده اسینوا از بلغارستان باخت. میچگانا سمدوا که در وزن 57 کیلو در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم از یو تینگلینگ از تایپی شکست خورد. به این ترتیب هر چهار مشت‌زنی تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان که در شهر استانبول ترکیه با شرکت 310 ورزشگر از 73 کشور تا روز 21 می ادامه می‌یابد ناکام شدند. میرزا شمسیف سرمربی دسته منتخب بوکس تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
من آرزو دارم که آینده بوکس در جمهوری تاجیکستان باز زیادتر می شود. موضوع نبارین در المپیادا اشتراک کرده، در چمپیونات های جهان اشتراک کرده، جایزه دار یکم، دویم یا که سوم می شود.
باید گفت که در تاریخ ورزش تاجیک یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان موزونه چوری و سال 2014 در چین به دست آورده است. او در وزن تا 60 کیلو مدال برنجی گرفته است. موزونه چوری و به رادیوی آزادی گفت:
ورزشگر به دستگیری نمیشد. شرایط ها خیلی خوب شدن بعد از وخری با پریزیدنت. خیلی در تاجیکستان ما دخترها کم است. من برای امین میگم که دختران تاجیک، زنان تاجیک بیشتر به ورزش شوق و رغبت بستن، نه تنها برای مسابقات بین المللی بلکه برای سلامتی خودشان.
غالبانی قهرمانی بوکس جهان میان زنان در ترکیه در هر یک وزن بجز از مدال طلا $100,000 ایالات متحده آمریکا میگیرند. به برندگان مدال های نقره $50,000 و به صاحبان مدال های برنجی $25,000 سپرده خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا کشورهایی را که امسال میزبان مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله و جوانان تا 20 ساله می شوند اعلام کرد. مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله را که از 1 تا 9 اکتبر سال روان دایر می گردد 10 کشور: استرالیا، بنگلادش، اندونزیا، اردن، قرغیزستان، عمان، عربستان سعودی، تاجیکستان، ازبکستان و ویتنام قبول می کنند. در اینجا 10 گروه تشکیل می شود. 6 گروهی عبارت از 4 دستهی و 4 گروهی عبارت از 5 دستهی. به مرحله نهایی جام آسیا میان نورسان که از 3 تا 20 می سال 2023 در بحرین برپا می گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دستهی بهترین جایهای دوم را می یابند. کشورهای میزبان گروه های انتخابی جام آسیا 2023 بین دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله بحرین، اندونزیا، عراق، اردن، قرغیزستان، لاوس، مغولستان، عمان، عربستان سعودی و تاجیکستان می شوند. مسابقه انتخابی از 10 تا 18 سپتامبر امسال دایر می گردد. از روی نتایج قرعه کشی 44 دسته به 10 گروه تقسیم می شوند. 6 گروهی عبارت از 4 دستهی و 4 گروهی عبارت از 5 دستهی. به مرحله نهایی جام آسیا میان جوانان که از 1 تا 18 مارس سال 2023 در ازبکستان برپا می گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دستهی بهترین جایهای دوم راه پیدا می کنند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان روز 18 می در بازی سومش در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان نورسان تا 16 ساله که در شهر دوشنبه جریان دارد از تیم ازبکستان با حساب 0-2 شکست خورد. در بازی دیگری دوری چهارم منتخب ایران تیم افغانستان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در این مسابقه منطقوی دسته های منتخب نورسان افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. فوتبال بازان نورس تاجیک قبلا دسته قرغیزستان را با حساب 2-0 مغلوب کرده بازی را با تیم افغانستان با نتیجه مساوی و بدون گل انجام داده بودند. حالا در جدول مسابقه تیم های ازبکستان و ایران با 7 امتیازی متناسباً در جایهای یکم و دوم قرار دارند. منتخب تاجیکستان با 4 امتیاز مقام سوم را کسب کرده است. تیم افغانستان با 2 امتیاز در زینه چهارم و دسته قرغیزستان با 1 امتیاز در زینه پنجم جایگیر شدند. در دوری آخرین مسابقه روز 20 می قرغیزستان با ازبکستان و تاجیکستان با ایران رقابت خواهند کرد. دسته خطلان باختر که در دوری هفتم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان در مهمانی تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 مغلوب کرد، در جدول مسابقه لیگ عالی پیش صفی یگانه شد. در این بازی که در ورزشگاه تلکا ارنای شهر ترسونزاده با حضور 2000 تماشابین دایر گردید، گل یگانه را نوردین همراه قلوف در آخر بازی از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. باید گفت که کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان پس از بررسی ثبت ویدیویی بازی تصمیم گرفت که پنالتی یا جریمه 11 متری به دروازه ریگر تدس خطا تعیین شده است. بنابراین سرداور این بازی خورشید ددبویف را که از شهر خوجند است، از حق خدمت در بازی‌های لیگ‌های عالی و یکم همچنین مسابقات جوانان تاجیکستان برای 3 دور برکنار نمود، اما نتیجه بازی به تغییر ماند. همین طریق فوتبال بازان شهری باختر تحت رهبری سرمربی اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف با 15 امتیاز در جدول مسابقه قهرمانی تاجیکستان مقام اول را کسب کردند. آقای حبیب‌اللهیف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازیگران جوانی که ما از اونها امید داشتیم امروز در میدان بسیار بازی خوب نشان دادن و نشان دادن که در آینده با اونها تکیه کردن ممکن است. بازی ها در پیش بسیارن، حرکت میکنیم، مخلصان را شد کنیم و نتیجه خوب به دست بیاریم.
در بازی دیگری دوری هفتمی مسابقه کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه غیر چشم داشت در میدان خود از تیم اسخطه خوجند با حساب 1-4 شکست خورد. با وجود باخت نظامیان در جدول با 12 امتیاز در جای دوم قرار دارند. دسته روشنی کلوب که تیم مهمان استرفشنی شهری استرفشن را با حساب 1-0 شکست داد، در جدول مسابقه با 11 امتیاز جای سوم را از آن خود کرده است. دسته استقلال دوشنبه بازی دومش را در مسابقه امسال لیگ عالی کشور باز هم با نتیجه مساوی انجام داد. بازی قهرمانی تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با دسته خوجند شهری خوجند با حساب 1-1 با پایان رسید. در بازی دیگر دسته فیزکند ناحیه واسه بر تیم میزبان روشن ظفرآباد با حساب 3-1 غالب آمد. دسته سارو کمپانی دوشنبه که تیم سپری شهر خوجند را با حساب 4-2 مغلوب ساخت، بار دویم پی هم برنده سوپر جام یا جام عالی فوتزال تاجیکستان گردید. بازی برای سوپر جام میان این دو دسته 14 می در دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته انداز تاجیکستان دایر گردید. در حد دسته غالب سارو کمپانیا لیگیانر ایرانی محسن محمدزاده 2 گل، فیضعلی سردارف و ادریس یاروف 1 گلی زدند. هر دو گلی سپر را عبدالصمد رحمانوف به ثمر رسانید. دروازه‌بان ایرانی سارو کمپانیا مهدی مصطفایی که 2 بار توپ از پنالتی زده را برگرداند، اینچنین دستش را در یک چند لحظه از گل امین داشت، بهترین بازیگر این دیدار اعلان شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. راه دوشنبه چنوخ که پایتخت را با شمال تاجیکستان میپیوندد، بعد صبح 22 می یک مدت بسته شدنش بعد از نصف روزی یک شنبه برای حرکت ماشین های سبکرو باز شده است. در این باره با رادیوی آزادی دلیر عبدالله، سخنگوی این نوویتیف رود سالیوشن، شرکتی که مسئول نگاهوبین و جمع‌آوری پول در این راه میباشد، خبر داد. صبح روز 22 می شرکت در صحیفه فیسبوکی خود خبر داد که حرکت در راه پر بسته شده است. با اطلاع دلیر عبدالله، بارش برف از کیلومتر 69 تا 175 شدید و متصل، آمدن سیل در تمام منطقه ها ورزاب، زرفشان و سخت ادامه دارد. سنگفرایی به نهایت زیاد است، گفت، و خوف لغزش کوهپاره در منطقه زرفشان موجود است. شرکت ایرس از رانندگان و مسافران دعوت کرد که وضعی به عمل آمده را درست درک کرده، به خاطر امنیتی جان خود و مسافران و نقلیاتشان حرکت از این راه را باز دارند. در شعبه نوبتداری کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هم روز 22 می این خبر را به رادیوی آزادی تصدیق کردند. به گفته نوبتدار، راه موقتاً محکم شد. او گفت آنجا یک کوهپاره فرامده است، در بعضی جایها سیلاب فرامده است. نماینده کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت هیچ اطلاعی درباره احتمال آسیب دیدن این نفری در این حادثه ها در دست ندارند و کارهای پاکوری را ادامه دارد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 22 می سفر 3 روزه به کره جنوبی را که با هدف بهبود روابط اقتصادی و امنیتی برپا شد انجام بخشید. در آخرین نقطه سفرش بایدن از پایگاه هوایی اوسان دیدن کرد. در این پایگاه نیروهای آمریکایی و کره‌ای از برنامه‌های هسته‌ای و بالیستیکی نظارت می‌کنند. یک هدف بایدن نمایش همراهی با سئول در مقابل تهدیدهای کره شمالی میباشد. در دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ در آمریکا تو اند وزای عهده‌داری های واشنگتن در برابر کره جنوبی زیر سوال رفت. ترامپ که 3 دفعه با رهبر کره شمالی کیم چن اون دیدار کرده است، گفت عاشق کیم شده است. یک هدف دیگری بایدن رسیدگی به نگرانی های امنیتی در منطقه در فضای تلاش های افزاینده چین می باشد. روز 22 می پرزیدنت پولشه آنجی دودا با یک سفر غیر منتظره وارد کیف شد و قرار است او اولین رهبر دولت خارجی شود که بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین در روز 24 فوریه از منبر پارلمان این کشور سخنرانی میکند. ضمن سخنرانیش در ورخوونه رادا، دودا دعوتش به عضویت اوکراین در هیئت اتحاد اروپا را تکرار خواهد کرد. دودا ماه اپریل هم با پرزیدنتان لیتوا، لاتویا و استونیا به کیف رفته، با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفتگو کرده بود. زلنسکی روز 21 می تخمین های پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون را که گفت اوکراین میتواند به شکل دیگر شریک اتحاد اروپا شود رد نمود. زلنسکی در نشست مطبوعاتیش با نخست وزیر پرتغال آنتونیو کوشتا در کیف روز 21 می گفت ما به چنین معامله ها نیاز نداریم. او افزود با باوری ما در رابطه با مقام اوکراین در اروپا هیچ گونه معامله بودن نمیتواند. این یک معامله دیگری میان اروپا و روسیه خواهد بود. کاشت هم که همایش اوکراین را در اتحاد اروپا جانبداری میکند گفت
سیمبولیکمنت
او گفت خیلی رمزی است که من اینجا در روز اروپا قرار دارم چون که ما انتخاب راه اروپایی اوکراین را با آغوش باز استقبال میکنیم. روز 23 می زلنسکی به طور فاصلوی در فورم اقتصادی دووس سخنرانی میکند. مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که در جنگ‌های اوکراین یک خواهرزاده یونوسبک یفکوروف، معاون وزیر دفاع روسیه کشته شده است. آدم خامخویف پسر خواهر یفکوروف بود. یفکوروف حالا در مقام معاون سرگی شویگو کار می‌کند و در گذشته پرزیدنت اینگوشستان بوده است. تلگرام کانال فورتانگا می‌نویسد که خامخویف فرمانده روته حمله هوایی بود و شب 20 به 21 می کشته شد. وزارت دفاع روسیه و یا مقامات در اینگوشستان در این باره خبری نشر نکردند. میدیازون با تکیه به منبع‌های باز اسم 2,500 نظامی روس را نشر کرده است که مرگ آنها تا این لحظه ها در جنگ با اوکراین تصدیق شده است. جانب اوکراینی شماری تلفات در میانی روس ها را به مراتب بیشتر میگوید. در دوره جنگ عادتاً طرف ها شماری تلفات از جانب خود را کمتر و از طرف مقابل را بیشتر نشان میدهند. روز 22 می ژورنالیستان و نطاقان زن در تلویزیون های افغانستان با چهره های پوشیده حاضر شدند. مقامات طالبان گفتند با زنان راوی و دیگر کارمندان تلویزیون مشورت می شود که چهره های خود را پوشانند. چند هفته پیش از این با یک امر رهبری عالی طالبان هیبت الله اخونزاده به تمام زنان ساکن افغانستان امر شد که به سر و لباس پوشیده حاضر شوند. عینی چنین امر را روز 21 می وزارت امر معروف و نهی منکری طالبان در رابطه با کارمندان زن تلویزیون ها هم صادر کرد. بانوان کارمند تلویزیون ها را این امر ناخوشنود کرد. سانیه نیازی برنده تلویزیون طلوع به فرانس پرس گفت ما ضد پوشیدن نقاب برآمدیم ولی رهبریت به ما فشار آورد که رویمان را پوشانیم.
خرج این ساخت من بگم خیلی ارزان شد. دست سه سامان ارزان
شد. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتی با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
در پی به حبس افتادن ده ها سرباز اوکراینی که به دفاع از کارخانه پولادگودازی از استال بلند شدند، نگرانی ها از سرنوشت آنها بالا می گیرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. کارخانه واقع در شهر ماریوپل و ساحل های بحر آزوف دوام چند هفته مورد نبرد های شدیدی میان نیروهای اوکراینی و روس قرار داشت. در عموم در این شهر صنعتی 20 هزار نفر کشته شده است. لئونید سلوتسکی رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه و هم رئیس کمیته امور بین المللی دومه دولتی روز 22 می گفت سرنوشت سربازان دستگیر شده را که اکثرشان عضو تشکل ملتگرای پولک آزوف می باشند باید دادگاه معین کند. سلوتسکی در تلگرام کانال خود نوشت موقع من دیگر نشده است. نباید هیچ گونه تبادل اعضای پولک آزوف که در روسیه ممنوع می باشد برپا شود. مقامات اوکراینی و خویشاوندان این سربازها از مسکو تقاضا کردند که با نفرانی بازداشت شده مثل اسیران جنگ مناسبت شود. معاون نخست وزیر اوکراین ایرینا ویریشوک روز 21 می گفت کیف برای برگردانیدن هر یک نفر آنها مبارزه خواهد برد. روز 20 می وزارت دفاع روسیه کارخانه آزوستال را پر را اشغال کرد. اوکراین این حادثه را تسلیم شوی نو بیرون رفتن نامیده است. روسیه گفت که در کارخانه 2,500 سرباز اوکراینی بازداشت شدند. دینیس پوشیلین رئیس گروه جدای طلبان در منطقه دانیتس گفت بندشه او محبوسان باید در نزد دادگاه پاسخ دهند. کرملین در ادعاهای سبب های هجومش به اوکراین گفته است که این کشور را از نازی و دیگر تندگراها آزاد میکند. پولک آزوف یک گروه اختیاریان راستگرا است که بخشی از گارد ملی اوکراین به شمار می رود. در گذشته این گروه چون بتالیون آزوف معروف بود که طرفدار ایدئولوژی ملتگرایانه است و مقامات حفظ حقوق آمریکایی آن را به تندگرایان نئوناتیستی ربط می دادند. ولی جانبداران این گروه آن را یک تشکل وطن دوستانه و بخشی از نیروهای دفاعی کشور می نامند. خبرگزاری دولتی اینترفاکس روسیه گزارش داد که مسکو می خواهد محبوسان آزوستال را با سیاستمدار روسگرای اوکراینی ویکتور میدویچوک تبدیل کنند. نسبت این سیاستمدار در اوکراین پرونده جنایی باز شده است. روز 21 می وزارت دفاع روسیه یک ویدیو نشر کرد که در آن گویا نظامیان روسیه سرهی ولینسکی فرمانده بریگاد ویژه بحری اوکراینی را به بازداشتگاه انتقال می دهند. مقامات می گویند که در ماریوپل تخمیناً 100 هزار ساکن ملکی با فاجعه عظیم بهداشتی و سانیتاری روبرو هستند. مقامات محلی روسیه را در دست زدن به وحشانیت مثل بمب باران تولدخانه و تئاتر محلی گناهگار می کنند که برای صدها هزار ملکی ها چون پناهگاه خدمت کردند. جسد ده ها نفر دیگر در قبرهای دستجمعی خاک شده است. در نوارهای ماهواره ماه اپریل دیده شد که در اطراف ماریوپل احتمالاً چندین گوری دستجمعی پیدا شده است. وادیم بویچنکا شهردار ماریوپل در تلگرام کانال خود نوشت که به این شهر اپیدمی بیماری های سرایتی تهدید میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 18 می در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان 8 نفر کشته، 11 تن زخمی و زیاد از 70 نفر بازداشت شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این کشته شده ها را اعضای گروه مسلح نامیده است. به گفته مقامات در این واقعه ها یک افسر کشته و 13 نظامی دیگر زخم برداشتند. تصدیق درستی این اطلاع با سبب قطع بودن علاقه با ولایت بدخشان فعلا غیر امکان است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تا قطع شدن علاقه ساکنان محله به رادیو آزادی گفتند هیچ گروه در روشان مسلح نبود و در این تیراندازی ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند. ولی مقامات به مسلح بودن آنها تاکید می کنند و آنها را گروه های متشکل جنایت نام می برند. آنها گفتند که از این گروه ها مقدار زیادی سلاح و مهمات جنگی از جمله کاکتیل مولوتوف مصادره شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که گروه های متشکل جنایت پیشه عبارت از 200 نفر با استفاده از تمام نمودی سلاح در مرکز ناحیه روشان در 3 نقطه شهرهای دوشنبه خارق و راه کمندتور سرحدی را بستند. شاهدان به رادیو آزادی گفتند گروهی از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین های حربی به سمت خارق پیشگیری کنند، ولی آنها مسلح نبودند. به نوشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این گروه ها از پیش به چنین عمل آمادگی دیده سلاح را از خارج تاجیکستان آوردند، ولی کی بودن این گروه ها و از کجا وارد کردن سلاح شرح دادن نشده است. همچنین معلوم نیست که این مقدار اسلحه چگونه به این منطقه عمدتاً ناآرام و تحت نظارت شدید نهادهای انتظامی و امنیتی وارد کرده شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همچنین گفته است که این گروه ها تحت رهبری و سرپرستی سازمان های بین خلقی اکستریمیستی تروریستی عمل می کردند، ولی از یگان سازمان نام بردن نشده است. چندین ساکن ناحیه روشان که خواهش کردند نام آنها با مقصدهای امنیتی ذکر کردن نشود، روز 18 می بر رادیو آزادی گفتند تیرپرانی در روشان که صبح بر وقت سر شده تا ساعت یک روز وقتی که علاقه تلفنی با روشان قطع گشت ادامه داشت. آنها گفتند که در این عملیات تا آن لحظه زیاد از 10 ساکن روشان کشته و 10 نفر زخمی شدند. چند همصحبت رادیو آزادی نام و نسب 5 ساکن محلی را ذکر کردند که در حادثه های نیمه اول روز 18 می کشته شدند. بنابر عدم تصدیق کامل این نام ها نشر کرده نمی شوند. ساکنان مرکز ناحیه روشان گفتند کارمندان امور داخلی به خانه مردم در آمده از مردها و پسران تقاضا می کنند که آنها را برای پیدا نمودن نفری در جستجو قرار داشته راهنمایی کنند. اساسا آنهای جستجو می شدند که روز 17 می خواستند در مرکز ناحیه به نشان اعتراض گرد همایی کنند، اما از جانب مقامات انتظامی پراکنده کرده شدند. ساکنان گفتند راه مردم دیهاتی اطراف به مرکز ناحیه بسته شده است. تا قطع شدن علاقه تلفنی به رادیو آزادی میسر گشت با داد خدا فرخ رئیس ناحیه روشان تماس تلفنی گرفت. نام برده با شنیدن سوال که وضع در اینجا چگونه است چیزی نگفت و رابطه را قطع کرد. در همین حال چند منبع در کلاب خبر دادند که به اینجا جسد یک افسر 25 سالی نیروهای الفا آورده شده است که گفته می شود در حادثه بدخشان کشته شده است. از او فیض علی جبارزاده نام برده می شود که روز 17 می در ناحیه روشان کشته شده است. او از قفس سینه‌اش تیر خورده است. جبارزاده فیضلی روز 18 می در جماعت دهنه شهر کولا به خاک سپرده شد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله نیز مرگ یک افسر را تصدیق کرده است، هرچند از او نام برده نشده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در حالی از قربانیان عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر می‌دهد که روز 16 می به این طرف شهر خارو هم ناآرام است. ساکنان ناراضی اول استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خارو، تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعدی آنکه پاسخ رد گرفتن کوچه ها برآمدند. بنابر نوارهایی که دسترس رادیو آزادی شدند، شام 16 می بر ضد جوانان از واسطه های پراکنده کنی استفاده شده است. بعضی از ساکنان از استفاده گاز اشکاور و بعضی دیگر از استفاده تیرهای رزینی خبر دادند. طبق اطلاع رسمی، بر اثر درگیری میان ساکنان ناراضی و مقامات قدرتی، یک باشنده خارق به هلاکت رسیده، سه افسر پلیس زخمی شده است. ساکنان میگن شماری از مردم عادی نیز مجروح شدند. وضعیت در ولایت مختار کویسان بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 کشته شدن ساکن راشقلا گلبدین زیابکوف و اعتراض 4 روزه در خارو به این سو پیچیده است. اعتراضگران آن زمان پس از موافقت کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند، اعتراضگران را به جوابگیری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیابکوف را به جوابگیری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت با سرعت سست در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسی 44 میگویند مقامات وعده های دیگری خود را اجرا نکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار قنوتچا لایق‌زاده رئیس پیشینی ناحیه رشت را در برای به شخصان نزدیکش دادن بیش از 1000 گکتار چراگاه بیکار کرده است. لایق‌زاده دو سال پیش از منصب برکنار شد. مردم میگویند هنوز به چراگاه دسترسی ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مسئولان خواجگی دهقانی عبدالخالق متعلق به پیوندون قنوتچا لایق‌زاده شکایت ساکنان و قرار دادگاه را به اساس میدانند. ایدیبک لایقوف برادر قنوتچا لایق‌زاده روز 5 می به رادیو آزادی گفت از سال 1994 باز خواجگی دهقانی دارند. بعضی از ساکنان محله در حق ما شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفتیم، ادعا کرد او. چندی از ساکنان جماعت تگوبای رشت به رادیو آزادی گفتند قنوتچا لایق‌زاده هنگام رئیسیش به پیوندان خود چراگاه‌هایی را داد که در گذشته عمومی بود. فرهاد عزیزوف ساکن محله به رادیو آزادی گفت آنها نمی‌دانند چراگاهشان را در کجا بیچرانند.
من اکا 170 تمول میده دارم، 20 گاو دارم، یک دو اس دارم، یک خر دارم. نه همی سال اگر رشنی نبرمد همه می فروشم میرم یه سکته در زندگی کنیم. اگر در توجه همی خرد کور دوره می سوگیم ما برای زندگی کردن در دیهات.
طبقه جلوی دادگاه رئیس نویه سال 2018 برای جدا کردن قطعه زمین به خواجگی عبدالخالق قرار برآورده است. این عمل در پی مراجعت موینسا صوفیه و مدیر خواجگی عبدالخالق و همسر برادر قنوتچا لایق‌زاده صورت گرفته است. این خواجگی دهقانی از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قطعه های دیگری زمین های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یکمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده به حکومت نویا مراجعت کردند که مشکلی دسترسی به چراگاه را حل کند. در سندهای رسمی که دسترسی رادیو آزادی شد، شخصانی که به مقامات مراجعت کردند زیاده از 190 نفر هستند. برای بیکار کردن قرار رئیس پیشینی نویا، ریاست حاضره حکومت رشت به دادگاه مراجعه نموده است. دادگاه دعوای حکومت رشت را قسمان خونه نموده و قرار رئیس سابق را بیکار نمود. طور در حکم دادگاه گفته شده است زمین ها در سال 2015 جدا شده برای تامین خوراک چاروای خواجگی عبدالخالق کافی بوده، برای وسیع نمودن حدودهای زمینی آن اساس قانونی وجود ندارد. دادرس قرار رئیس نویه را مخالف به قانونگذاری در ساحه تقسیم زمین دانسته، تاکید کرده است که آن با تعداد سرشمار چاروای خواجگی مطابقت نکرده، حقوق و منفعت شهروندان دغلانه ویران شده است. از قرار دادگاه 5 ماه میگذرد، ولی به گفته ساکن محله منظر افغانوف مشکل چارواداران حل نشده ماند. جمال الدین دولت و حقوق شناس حکومت نویه رشت 5 می به رادیو آزادی گفت دادگاه حکم برآورد، ولی با سبب آن که خواجگی دهقانی عبدالخالق خواهان بازبینی آن شد، مسئله نهایی نشده است.
شکایتی کاستاسیونی شدگی عین زمان ولی اقتصادی ما را همین مسئله قطی ولی مکتوب اومدگی نیست مسئله قطی مکتوب ما را میاره که جان بعد این مواردی بررسی قرار داده شده از نتیجه بعد ما خلاصه براری میکنیم.
ایدیبگ لایقوف برادر قنواچا لایقزاده میگوید برادرش از دلسوزی نسبت به مردم محله نخواست زمین های حدود نویا به دیگران داده شود. وی مشخصا نگفت که کی یا کی ها را در نظر دارد. چارواداران میخواهند حکم دادگاه هر چه زودتر اجرا گردد و چراگاه ها دیگر بار به اختیار مردم داده شود. مشکلی دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این ناحیه نبوده، صاحبان چاروا در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندشان جایی ندارند. قبلا مقامات اطلاع داده بودند که در کشور 3.8 میلیون گکتار چراگاه است که از این تنها 2.8 میلیونش مورد استفاده قرار دارد و باقی مانده با سبب های گوناگون استفاده نمی شوند. بنا به امور رسمی در تاجیکستان بیشتر از 2 میلیون 300 هزار چاروای کلان و بیش از 5 میلیون چاروای خرد وجود دارد. چارواداری یکی از شغل های اساسی ساکنان دیه ها و منبع درآمد آیله های زیاده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از مومین قناعت که 90 ساله شد، همچون شاعری نوآور ادبیات معاصر فارسی زبان ها نام میبرند. همتایانش میگویند مومین قناعت که مدت وکیل شورای عالی اتحاد شوروی نیز بود، باری هم به مراجعت کننده پاسخ رد نداده، در گفتارش کلمه نه تقریبا وجود نداشته است. هرچند در آخر عمرش برخی از نظرهای مومین قناعت بحث برانگیز نیز شدند، ولی به گفته صاحب نظران در شرح این گفته های شاعر تحریف صورت گرفته است. من اسکندر فیروز در جشن این شاعر تاجیک با برخی از ادیبان و نزدیکان مومین قناعت صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گل رخسار شاعر نامدار تاجیک در شرح اهمیت ایجادیات مومین قناعت میگوید که تا به عرصه نظم آمدن این شاعر نظم تاجیک به رکود روی آورده بود و او توانسته است منزلت شعر تاجیک در حوزه ادبیات فارسی زبان ها را دوباره برقرار سازد.
همسایه‌مون شعر ما را شعر حساب نمی‌کردند. البته در محیط 300 ساله زبان درباره منقرتی شعر ما بعد بدیل و بعدی با چند شاعر بزرگ دیگر ترقی نکرد، پیش نرفت، چون که شعر این زبان است، شاعر زبان می آفرد. در همین محیط استاد مومین قناعت توانست که سخنی پاک و تازه خودش را مثل چشمه های دیهای کرگوات، مثل چشمه های درواز قلعه خوم با ادبیات پیشکش کند.
خانم گلرخسار افسود در سالهای ریاست مومین قناعت در اتحاد ادیبان تاجیکستان معاونش بود و باری هم معامله درشت او با مراجعت کننده ها را مشاهده نکرده است. هرچند به گفته وی در مقایسه با سالهای بعدی همه روزه در قبولگاهش ده ها مراجعت کننده جمع می آمدند. رستم وهاب نیا شاعر و سردبیر مجله صدای شرق بر این نظر است که مومین قناعت زمان وارد نظم تاجیک شدن که شعر تاجیک توسط اشعار ابوالقاسم لاهوتی و میرزا تورسونزاده شهرت جهانی کسب کرده بود. به اعتقاد این شاعر تاجیک اگر ادبیات تاجیک از این موقع خود سقوط میکرد باعث نگرانی عمیق میشد.
خوشبختانه استاد مومین قناعت به واسطه چند اثر برجسته که توانستند در سطح اتحاد شوروی اون میزان شایستگی نظم ما رو حفظ کنن، این موقع رو همزمان حفظ کرد.
به اعتقاد این شاعر تاجیک نظم معاصر یعنی قالب و سبک شعر باید با این نوآوری ها جور می شد. استاد قناعت نیز با اتکا و تجربه ادبی داخلی و همزبان ها کار کردند و یک رویش متداول را یافتند که نه اونچنانی که در بعضی جایهای پهنای ادبیات همزبان ها سر بحث نو و کهنه مشاجره های شدید لفظی صورت می گرفت، در ما چنین نشد. بلکه با یک صورت طبیعی این نوآوری ها در قالب عروضی نو پذیرفته شدند. این نوآوری ها نه تنها در شعرهای مومن قناعت بلکه در داستانهایش نیز راه یافتند. به گفته رستم وهاب نیا، مومن قناعت در داستانهای سروش استالینگراد، تاجیکستان اسمیمن، گهواره سینا، حماسه داد و مسعودنامه همان عروضی نو یا به اصطلاح قالب نمایی را استفاده کرده و خیلی موفق هم شدند. سوربون، نویسنده معروف تاجیک، به این نظر است که بعد از میرزا تورسونزاده، مومن قناعت سایبان سری نوشاگردان و نوشایران و نوناصران یعنی جوانان بودند. این ادیب تاجیک در توضیح خصلت های انسانی مومن قناعت گفت که آن کس زیاد حرف نمی زدند و سر قلب خود را نیز افشا نمی کردند.
گمان میکنم این از استاد میرزا تورسونزاده قهرمان هم در شعر و هم در آدمگری، در مهربانی آیله داری، آدمی که انصاف دارد با همه چیز نایل میگردد.
سوربون که در همسایگی مومن قناعت زندگی میکرد میگوید که در تشکل مومن قناعت به عنوان شخصیت خانم محرومش نیز نقش کلیدی داشت و طول عمرش همه او را به عنوان یک چهره زیایی و سلیقه‌دار میشناختند. احمدشاه کامیلزاده خبرنگار و از پیوندان مومن قناعت در تصدیق نقش مطلوبه خانم مومن قناعت در زندگی و ایجادات این شاعر میگوید که وی در صحبت‌های همیشه به این نقطه تاکید میکرده است.
من خودم میگم پیوند خونی دارم با سمرقند توسط یعنی خانمی که جای افتخار است که مردم سمرقند بسیار فرهنگ بالا دارم و من در داخل این فرهنگ زندگی کردم.
دلیر قناعت، پسر مومن قناعت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در خردسالی به مثل همه نورسان شوخ طبیعت بود، ولی باری هم از پدرش سرزنش یا تنبیه نشنیده است.
منصب و شاعری معروف بودن شما برای من زیاد اهمیت نداشت، ولی از خوردی میفهمیدم که یک خصلت خیلی جالب داشتند. برای من خیلی جالب بود، خاکساری.
در پایان عمر خود مومن قناعت با اظهارات بحث برانگیز به مثل ریشه کلمه های چکن، معیارهای زبان ادبی از زمان صدرالدین عینی یا مفهوم های تحمل پذیری و خودداری از بت پرستی مورد واکنش های مختلف در جامعه شده بود. یادآور می شویم مومن قناعت سال 1932 در دهه کورگاود نایه درواز ولایت بدخشان کوهستان تولد شده، 18 می سال 2018 در شهر دوشنبه درگذشت و یک روز بعد در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
وزارت فرهنگ تاجیکستان از مؤلفان نمایش منقورت رکویم خواست است پیش از به صحنه گذاشتن آن را از نظر شورای بدیهی وزارت گذرانند. ترتیب مقرریه که برای تمامی نمایشنامه ها ربط میگیرد. قرار بود نمایش منقورت رکویم از روی اثر دروهای بورانی چنگیز ایتماتوف و در کارگردانی برزو عبدالرزاقوف شامی 20 می امسال در تئاتر پدیده روی صحنه می آمد. اما این نمایش بازداشته شد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین زیرغلوی را میکنم. اوبین نظریون مووین یکمی وزیر فرهنگ تاجیکستان روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت به حیث نهادی مسئول از این نمایش خبر نداشت و مسئولین نمایش هم با آنها مشورت نکرده بودند. با گفته اوبین نظریون سبب بازداشته شدن این نمایش تنها اجرای مقررات کوری است. وی گفت:
من این پگوی قتی بارزو گپ زدم. مو گفتم شروع بدهی داریم متخصیص ها. شما نمایش داده میتونیم که شروع بدهی من تشکیل کنم رویم یک تماشا کنیم بعد متخصیص ها خلاصشان رو گب زنم. مایلی گفت
معلوم نیست وزارت بعد از تماشا و خلاصه شروع بدهی برای نمایشان اجازت میدهد یا نه. خودی کارگردانی نمایش برزو عبدالرزاقوف گفت در این باره دیرتر صحبت میکند، ولی شبی گذشته او در صفحه‌اش در فیسبوک از بازداشته شدن نمایش نامه خبر داده نوشت: سبب ها را نمیدونم، درسترش میدونم، همش روشن است. او در ادامه گفته زیاد خوشبین نیست. حالا معلوم نیست که آنها تا کجا با خواست مقامات درباره گذرانیدن نمایش
از نظر شروع بدعی رضایت می دهند یا نه. ولی شاعره محمد یک مسئول تئاتر گفت که برای تهیه نمایش همه تجهیزات را به اجاره آورده بودند و بعد از خبری بازداشتن نمایش آنها را به صاحبانشان برگردانیدند. شاعر محمد افزود برای دوباره آرایش صحنه وقت لازم است تا همه چیز برقرار شود و بچه‌ها نیز یک روز هم باشد تمرین کنند. قرار بود وابسته به محدود بودن مکان برگزاری نمایش در نوبت اول حدود 50 نفر آن را تماشا می‌کردند. نمایش منخورد رکویم را با رهبری برزو عبدالرزاقوف یک گروه جوانان تهیه کردند که در گذشته چند نمایشنامه تئاتری را هم روی صحنه آورده بودند. این گروه جوانان قبلا تئاتر خیابانی را با نام نگاهی نو تأسیس داده بودند که تا حال رسما ثبت نام نشده است. قرار بود نمایشنامه در تئاتر پدیده پیشکش تماشابینان شود. این تئاتر خصوصی بوده باش رفت رشیدوه تعلق دارد. این نخستین نمایش برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک در چند سال اخیر در دوشنبه است. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از بازداشته شدن این نمایش نگرانی کرده نوشتند این به شخصیت برزو عبدالرزاقوف ربط میگیرد. ولی عبید نظریان معاون یکم وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت ما به شخصیت کسی کار نداریم. برزو عبدالرزاقوف مدت ها باز در قرغزستان و قزاقستان و ازبکستان کار میکند. در سال 2009 نمایشنامه دیوانگی سال 93 که او در تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه به صحنه گذاشت از جانب مقامات وزارت فرهنگ منع کرده شد. بعدی آن در تاجیکستان به این کارگردان امکان کار ندادند و او در سال 2013 به بیشکک رفت و دو سال پی هم کارگردان بهترین قرغزستان اعتراف شد. سال 2016 در جشنواره بین‌المللی تئاترهای ایتحاد دولت‌های مستقل و بالتیا در پیتربورگ روسیه قرغزستان و قزاقستان را دو نمایشنامه از جمله دوستان منخورد کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف نمایندگی کرد. برزو عبدالرزاقوف فرزند هنرمند شناخته تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و هنرپیشه کارگردان معروف تئاتر فاطمه غلامова است. نگاه انتقادی او به وضعیت اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان به مقامات این کشور خوش نمی آید و سبب نادیده گرفتن هنر و ظرفیت هایش دعوت نشدنش به معرکه های فرهنگی تاجیکستان گشته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری